ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 14 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی 30 دقیقه ای رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوب و وفادارمون در گوشه گوشه ایران و جهان. الهه روانشاد هستم. در این مجله شما را همراهی خواهم کرد با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما البته در صف مقدم خبرها قرار دارن و رضا جمالی که با تازه ترین اونها اینجاست.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دادستان کل ایران روز پنجشنبه 14 مرداد تعداد افراد اعدام شده به اتهام انجام اقدامات تروریستی در 3 استان کشور را 20 نفر اعلام کرد. پیشتر گزارش ها که از اعدام 7 تا 10 نفر بود. محمد جواد منتظری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای ایران افراد اعدام شده را متهم کرده که تحت تاثیر آنچه القاعات تکفیری خوانده در داخل و خارج از کشور تفکرات تکفیری را دنبال می کردند. این مقام قضایی ایران مدعی شده که همه مراحل قانونی رسیدگی قضایی برای این افراد طی شده و اتهام های آنها در کیفرخواست ها آمده است. به گزارش رسانه های ایران متهمان یاد شده روز سه‌شنبه 12 مرداد در زندان رجای شهر کرج اعدام شدند. وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیه جداگانه ای افراد اعدام شده را عضو گروه توحید و جهاد معرفی کرده که به گفته این وزارتخانه اعضای آن بین سالهای 88 تا 90 اقدامات متعدد تروریستی را در استان کردستان انجام دادند. کانون مدافعان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه اعدام‌های روز سه‌شنبه در ایران را محکوم کرد. کانون مدافعان حقوق بشر در این بیانیه اتهام‌های اعدام شدگان را مبهم و نامشخص خوانده و تصمیم قوه قضاییه به اعدام کردن این افراد را نشانه نبود عدالت توصیف کرده است. در ادامه این بیانیه آمده پس از عبور از دهه 60 تصور می‌رفت اعدام‌های دست جمعی زندانیان عقیدت سیاسی سر آمده باشد، اما این فاجعه زنگ خطری دوباره برای جامعه حقوقی ایران است. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین از نحوه دادرسی پرونده اعدام شدگان در قوه قضاییه انتقاد کرده است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده را به تأمین مالی از تروریسم ایران متهم کرده است. آقای ترامپ در صفحه فیسبوک خود درباره پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به ایران از سوی دولت آمریکا نوشته است: اوباما پس از اخاذی شدن از سوی آیت الله تروریسم ایران را تأمین مالی می کند. با این حال آقای دونالد ترامپ مشخص نکرده که منظورش از آیت الله دقیقاً چه کسی است. روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا گزارش داده که دولت باراک اوباما در زمان عقد توافق اتمی با ایران و آزادی شهروندان آمریکایی در این کشور معادل 400 میلیون دلار پول نقد را با هواپیما به ایران فرستاده است. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا اتهام باج دادن به حکومت ایران را در قبال آزادی زندانیان این کشور رد کرده است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران میگوید پرونده ی گفتگو با آمریکا فقط در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و کسی نمیتواند در آن دخالت کند. به نوشته سایت خبری انتخاب آقای خاتمی با اشاره به هشدارهای آیت الله خامنه ای در موضوع گفتگو با آمریکا گفت: کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنند ضد ولایت فقیه هستند. این عضو مجلس خبرگان افسود ولایت فقیه یک قانون در متن قانون اساسی است و حرف آخر را در کشور ولی فقیه میزند و همه باید مطیع او باشند. آیت الله خامنه ای دوشنبه هفته جاری در اعتراض به برداشته نشدن یک باره تحریم ها علیه ایران توافق اتمی وین را یک تجربه بی‌نتیجه از مذاکره با آمریکا خوانده بود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز پنجشنبه 14 مرداد در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده که یک هیئت پارلمانی ایران نیز در این ملاقات حضور داشته است. بررسی جنگ داخلی در سوریه و دیگر تحولات منطقه محور این دیدار اعلام شده است. بر پایه این گزارش بشار اسد از حمایت‌های ایران از سوریه در جنگ داخلی این کشور قدردانی کرده و گفته است که در دوران بازسازی ایران بزرگترین شریک اقتصادی سوریه خواهد بود. یک مقام نظامی روسیه میگوید مخالفان حکومت بشار اسد روز سه‌شنبه راکت‌های حاوی مواد شیمیایی به شرق حلب شلیک کردند که در پی آن 7 تن کشته و بیش از 20 نفر دیگر راهی بیمارستان شدند. ژنرال سرگئی چوراکوف، فرمانده عملیات روسیه در لازقیه، روز چهارشنبه گفت این حمله توسط گروه نورالدین زنکی انجام شده و روسیه این موضوع را به اطلاع آمریکا رسانده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هرچند وزیر امور خارجه آمریکا پرداخت باج به ایران را رد کرده، اما ماجرای فرستادن 400 میلیون دلار پول نقد از آمریکا به ایران همچنان موضوعی داغ در محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکاست. اصولگرایان میگویند بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش برجام را بی‌نتیجه خوانده، حالا دیگر نباید سخنی از نتایج مثبت برجام گفت.
در حال حاضر موضوع برجام از اون ماهیت اصلی خودش یک مقداری فاصله گرفت. برجام تبدیل شده به یک ابزار و وسیله‌ای برای سوء استفاده جناح‌ها و بخش‌های مختلف قدرت.
پلیس لندن اعلام کرد که حمله یه جوان سومالیایی تبار به آبران در پایتخت بریتانیا تروریستی نبوده است.
درست قبل از اینکه این اتفاق بیفته، پلیس لندن، نیروی پلیس مبارزه با تروریسم رو که مدت‌ها بود تربیت کرده بود، اعلام کرد که آماده هست در خیابان‌ها.
به استقبال اخبار المپیک ریو هم خواهیم رفت. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آمریکا ماجرای فرستادن 400 میلیون دلار پول نقد به ایران همچنان موضوع مورد بحث محافل سیاسی و مطبوعاتی است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در ریو دو ژانیرو ضمن دفاع از پرداخت 400 میلیون دلار به ایران، ادعای دادن باج به جمهوری اسلامی را رد کرد. به رغم تکذیب‌های مکرر دولت اوباما، جمهوری‌خواهان و بعضی از رسانه‌های آمریکا از آن با عنوان باج دادن به دولت ایران یاد می‌کنند. در این باره بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
انتشار خبر مربوط به پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد از جانب آمریکا به ایران به دنبال اعلام توافق اتمی و همزمان با آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی در آمریکا به تب و تاب مبارزات انتخاباتی افزوده است. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، که روز چهارشنبه این خبر را منتشر کرد، روز پنجشنبه در گزارشی در صفحه نخست خود با تاکید گفته است که مقام‌های عالی رتبه وزارت دادگستری آمریکا با فرستادن میلیون‌ها دلار پول نقد در یک هواپیما به تهران مخالف بودند و برداشت نادرست احتمالی از چنین اقدامی را یادآور شدند، ولی مخالفت آنها از سوی وزارت خارجه آمریکا رد شده است. وال استریت جورنال میگوید که پرداخت این پول کلان به دولت ایران بر هیاهوی سیاسی ناشی از توافق اتمی دامن زده و تلاش‌های کاخ سفید برای دفاع از این توافق را پیچیده‌تر کرده است. در این زمینه رهبران حزب جمهوری‌خواه در کنگره انتقادهای تند و گسترده‌ای از دولت اوباما می‌کنند. از جمله سناتور جان مک‌کین به نوبه خود پرداخت صدها میلیون دلار به ایران را باج‌دهی نامیده و گفت که 400 میلیون دلار به جیب بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان ریخته شد که فعالانه در جهت بی‌ثبات کردن خاورمیانه و آسیب زدن به امنیت ملی آمریکا تلاش می‌کند. آقای کری و پیش از او آقای اوباما در ژانویه گذشته توضیح دادند که ایالات متحده 1.7 میلیارد دلار بابت اصل و بهره پولی که دولت ایران در پیش از انقلاب جهت خریدهای تسلیحاتی از آمریکا سپرده بود پرداخت می‌کند. جاش ارنست، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز چهارشنبه در این زمینه اینگونه توضیح داد. آقای ارنست گفت بحث مربوط به باج دادن برای آزادی شهروندان آمریکایی که در ایران زندانی بودند مشاجره ای نامربوط است، چرا که پرداخت هر نوع باجی با چنین منظوری با سیاست دولت آمریکا مغایرت دارد و این باج هم نه پرداخت شده و نخواهد شد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز به نوبه خود ارسال پول نقد به ایران را چنین توجیه کرد.
ایران was at that time and frankly still is to some degree.
آقای تونر گفت ایران در آن زمان همچنان خارج از سیستم مالی جهانی بود و بنابراین تحویل پولی که از آن ایرانی ها بود با چالش همراه شد، چرا که با انتقال آن از طریق روش‌های قانونی و رایج ممکن نبود و فراموش نشود که ایالات متحده روابط مستقیم بانکی با ایران را تجدید نکرده است. اما در میان این بحث‌ها و جدل‌ها، برخی از رسانه‌های آمریکایی از احتمال درز این خبر توسط دونالد ترامپ، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری، گزارش دادند. آقای ترامپ به همراه رقیب دموکراتش هیلری کلینتون از دوشنبه گذشته به عنوان کسانی که احتمالاً ریاست بزرگترین و قدرتمندترین دولت جهان را بر عهده خواهند گرفت در جریان محرمانه‌ترین اطلاعات قرار می‌گیرند، اطلاعاتی که روزانه تنها به رئیس جمهوری آمریکا و معاون او ارائه می‌شود. با این حال نیویورک مگزین روز پنجشنبه در گزارشی تأکید کرد که دونالد ترامپ خبر محرمانه مربوط به ایران را فاش نکرده و هافینگتون پست هم گفته که دونالد ترامپ در واقع خودستایی کرده و نوع سخن گفتن او از ماجرای بسیار محرمانه ایران آشکارا احتمال افشای خبر توسط او را رد می‌کند.
We have a president who frankly is incompetent.
کاندیدای جمهوری خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در دیتونا بیچ در ایالت فلوریدا ضمن انتقاد از باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده را فاقد صلاحیت برای رهبری نامید و مدعی شد که سیاست‌های آقای اوباما در قبال ایران موجب سرشکستگی آمریکا شده است. ولی در کنار این گزارش‌ها، خبرگزاری بلومبرگ در مقاله‌ای پرداخت میلیون‌ها دلار به جمهوری اسلامی را این چنین تحلیل کرده که ایالات متحده به دولت ایران درسی آموخت مبنی بر اینکه گروگانگیری سودمند است.
اینجا رادیو فردا است.
اعدام 20 نفر به اتهام انجام اقدامات تروریستی تنها در یک روز.
همه افرادی که اعدام شدن در این مسائل نقش نداشتند.
مقام‌های ایران میگویند اتهام آنان محاربه، سرقت، ترور، بمب‌گذاری و وابستگی به یک گروه تروریستی تکفیری بوده.
به خاطر عدم شفافیت مشکل بدونیم اتهاماتی که قوه قضاییه وارد می‌کنه صحت داره یا نه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شبانگاهی ما و بشنوید که حامیان فکری رهبر جمهوری اسلامی ایران میگویند پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای مبنی بر بی نتیجه بودن برجام دیگر نباید از نتایج مثبت برجام حرفی به میان آید. آنها همچنین میگویند اگر کسی پس از صحبت رهبر ایران درباره مذاکره با آمریکا هم صحبت کند ضد ولایت فقیه است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
عضو مجلس خبرگان رهبری آیت الله احمد خاتمی روز چهارشنبه همان حرفای چندی قبل رهبر ایران را تکرار کرد که برجام ذره‌ای در وضعیت مردم تغییر ایجاد نکرده است و گفت اگر کسی پس از این صحبت رهبر ایران دم از مذاکره با آمریکا بزند ضد ولایت فقیه است. او همچنین گفت ولایت مداری یعنی این که همه بدانند پرونده آمریکا فقط در دست رهبر ایران است و کس دیگری نمیتواند دخالت کند و به تعبیر او متن قانون اساسی نیز تصمیم ولایت است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
سخنان آقای احمد خاتمی بیان روشنی است از سازوکارها و نظام واقعی جمهوری اسلامی. نظام حقوقی جمهوری اسلامی البته دوگانه است و فضای اندک برای مقامات انتخابی میگذاره، اما این فضا در 4 دهه اخیر مرتبا مهندسی شده و کوچکتر شده. امروز تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی حاکم هست و نه تفسیر مردم سالار. واقعیت ها در دوره رهبری آقای خامنه ای هم همین امر رو حکایت میکنه. تقریبا همه مقامات عالی رتبه‌ای که از این واقعیت فاصله گرفتن هزینه هاش رو هم دادن. میشه در این مورد به سرنوشت آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبر، آقایان موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت و آقایان کروبی و ناطق هاشمی به عنوان رئیس مجلس نگاه کرد. همه اونها به تدریج به حاشیه رفتند و مجازات شدند.
آیت الله خامنه‌ای چند روز پیش برجام را یک نمونه و تجربه دانست که به تعبیر او معلوم شد آمریکایی‌ها در ظاهر وعده می‌دهند اما در عمل توطئه می‌کنند. او همچنین گفت تجربه برجام به ما نشان داد در هیچ مسئله‌ای نمی‌توان مثل یک طرف مورد اعتماد با آمریکا مذاکره کرد.
وقتی ثابت شد که دشمن دشمن نابکار است، دشمنی است که در عمل از نقض عهد هیچ عبایی ندارد، نقض عهد میکنه، بعدم وقتی میگیم آقا چرا کردی، باز لبخند میزنه، باز زبان چرم و نرمو باز میکنه، یه جوری توجیه میکنه، با این نمیشه وارد مذاکره شد. اینی که بنده سالهاست هی تکرار میکنم که با آمریکا مذاکره نمیکنیم، علتش اینه.
آیت الله احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه همچنین گفت رؤسای سه قوه محترم و مشروع هستند چرا که امضای رهبر ایران را دارند. او همچنین گفت کسی حق ندارد به عنوان انتقاد حرمت کل نهاد را بشکند. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
واقعیت اینه که دولت آقای روحانی حساب ویژه‌ای روی برجام باز کرده بود به خاطر اینکه به زودی مسئله انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستش. به هر حال این میتوانست یک برگه مثبتی در دست آقای روحانی و طرفداران دولت باشه که عملا با این واکنشی که طرفداران آقای خامنه‌ای و البته خب در رأس خود آقای خامنه‌ای داره به برجام نشون میده، عملا میخوان این حربه رو و این وسیله رو از دست دولت بگیرن، که کما اینکه از همین الان هم بحث‌های زیادی هست که دولت آقای روحانی اولین دولت مثلا جمهوری اسلامی خواهد بود که محدود به یک دوره 4 ساله خواهد بود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ایران اگرچه همانند رهبر ایران گفت آمریکا به تعهداتش به خوبی عمل نکرده، اما در عین حال گفت برجام در بعضی از زمینه‌ها خیلی خوب اجرا شد.
البته طرف مقابل ما 5 به اضافه 1 اهمال هایی داره در اجرای برجام، اما در این حال برجام یک فضای بسیار خوبی رو برای کشور و برای اقتصاد کشور به وجود آورده.
با وجود این چندی قبل آیت الله محسن مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری از مسئولین ایران خواست پس از سخنان آیت الله خامنه ای مبنی بر بی‌نتیجه بودن برجام دیگر نباید از نتایج مثبت برجام حرفی بزنند. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
در حال حاضر موضوع برجام از اون ماهیت اصلی خودش یک مقداری فاصله گرفت. برجام تبدیل شده به یک ابزار و وسیله‌ای برای سوء استفاده جناح‌ها و بخش‌های مختلف قدرت، یعنی در واقع تقابل قدرتی که در سطح کلان جمهوری اسلامی وجود داره اینگونه اقتضا می‌کنه که گروهی از برجام حمایت بکنن، گروهی از اون انتقاد بکنن. به طور مشخص آقای خامنه‌ای و وابستگانش برای فرار از مسئولیت‌های ایرانی مملکت تا مرحله برجام و بعد از اون برای اینکه ابهت خودشون رو حفظ بکنن، بگن که مثلا ما در واقع در برابر آمریکا حالا نرفتیم مذاکره بکنیم بلکه نرمش قهرمانانه کردیم، با این توجیه اینها میخوان بحث کردن در رابطه با برجام رو از همون زاویه دید خاص خودشون فقط پیگیری بکنن و اجازه ندن که سایر اجزای قدرت در ساختار جمهوری اسلامی از برجام بتونن استفاده ای به نفع خودشون بکنن.
گزارش خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز همراستا با سخنان رهبر ایران گفت با دور هم نشستن 4 وزیر امور خارجه دشمنی ما با آمریکا تمام نمی شود.
وحید پوراستاد گزارش می داد. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، تریبون آزاد ما شب و روز در اختیار شماست.
میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که سینماها نظامی شدند، بانکها نظامی شدند، مسجدها نظامی شدند، تفرجگاهها نظامی شدند، اسکله‌ها نظامی شدند، اقتصاد مملکت ما نظامی شده، اماکن مذهبی نظامی شده و هر کجا که پا بگذارید و بشنوید نام سپاه پاسداران ایران می درخشد.
آقای خامنه‌ای، در باره ضدیت با آمریکا مکر نکنید که با مردم چنین وانمود کنید که آمریکا دشمن ما است. آمریکا اصلا و ابدا دشمن ما نیست ملت ایران هم دشمن آمریکا نیست.
من به عنوان یک زن مسلمان و معتقد به حجاب از مسئولین امن تقاضا دارم که دست از اجباری کردن حجاب بردارند تا آنها که به حجاب معتقدند با حجابشان به اسلام آبرو بدهند و آنها که باور ندارند با حجاب اجباری آبروی اسلام را بیش از این نبرند.
آقای خامنه‌ای تو به جان مادر از قسم مدم و دست از این لجاله که با آمریکا برده تا این کشور سر سامانی بگیرد دست از این لجاله که بردارد مملکت خوب میشد شما من باشه هستید که ره بره ایران. میخواستم با آقای خامنه‌ای بگم که آقای خامنه‌ای قربونت برم من اینقدر برنامه برجام پیش نکش ذهن مردم منحرف نکن اگر راست میگیم جلوی دزدی‌ها رو بگیر دزدی‌های میلیاردی ما تو جرایت تو اخبار هر روز داریم مشاهده میکنیم دوربری خودشون دزدی میکنن ملت بدبخت بیچاره هم باید توانشو بدن.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و اما مقامات پلیس در لندن پایتخت بریتانیا ظهر امروز اعلام کردند که فرد مهاجمی که در میدان راسل این شهر به آبران حمله کرد نروژی سومالیایی تبار است و هیچ نشانه از تروریستی بودن این حمله به دست نیامده است. شامگاه چهارشنبه مردی با چاقو به عده آبر در میدان راسل در مرکز لندن حمله کرد که در نتیجه آن یک زن کشته و 5 تن مجروح شدند. شهران تبری تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
بله، این حمله دیشب در یک مرکز شلوغ لندن در میدان راسل اتفاق افتاد که دوروبر این میدان پر از هتل‌هایی هست که توریست‌ها بیشتر در اونجا هستند و در ضمن دوروبر این محل دانشگاه‌های لندن هستند و خیلی از کسایی که به دانشگاه دعوت میشن هم در این هتل‌ها هستند. برای همین تعداد کسایی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و خانمی که کشته شد اهل آمریکا بود و یک نفر از استرالیا، از اسرائیل و از بریتانیا کسانی مجروح شدن، یعنی کشورهای مختلف بودن. پلیس بلافاصله به محل اومد، شهردار لندن هم مردم رو دعوت به آرامش کرد و دستگیر کردند کسی رو که این حمله رو انجام داده بود و او یک جوان 19 ساله اهل نروژ بود که از سومالی آمده بود به نروژ و بعد به بریتانیا، ولی بلافاصله دستگیر شد. امروز پلیس بریتانیا گفته که در تحقیقاتی که کرده این حمله رو حمله تروریستی نمیدونه به دلیل اینکه منزل این آدم رو جستجو کردن و هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی نداشته. گفته شد که این جوان دچار پریشانی روانی بوده و دست به این کار زده.
خانم تبری، واکنش پلیس چگونه بوده؟ از خبرها برمیاد که ظرف مدت 6 دقیقه به محل حادثه رسیدن و بعد از این حادثه هم مقامات لندن از حضور بیشتر نیروهای پلیس و ماموران امنیتی در سطح این شهر خبر دادن. در این باره چه می‌دونید؟
قبل از اینکه این اتفاق بیفته، پلیس لندن نیروی پلیس مبارزه با تروریسم رو که مدت‌ها بود تربیت کرده بود، اعلام کرد که آماده هست در خیابان‌ها و جالب اینه که درست بعد از اعلان این خبر این اتفاق افتاد و پلیس تونست ظرف مدت 6 دقیقه در محل حاضر بشه و از ضایعات بیشتر جلوگیری بکنه و اون فرد به اصطلاح ضارب رو دستگیر کنه. برای اولین باره که در بریتانیا این نیروی پلیس به این شکل تشکیل شده و اینها موتور سوار هستن و مسلح، چون پلیس معمولی بریتانیا مسلح نیست و معمولا شما در خیابون‌ها در معابر عمومی پلیس رو با اسلحه نمی‌بینید، ولی اینها دارای اسلحه هستند و این تصمیم بعد از وقایع تروریستی که در فرانسه اتفاق افتاد گرفته شد و این نیروی پلیس به تناسب اون اتفاق‌ها تعلیم داده شد که بتونه با هر نیروی تروریستی مقابله بکنه. البته حمله دیشب تروریستی نبود، با این حال پلیس این ریسک رو نمی‌کنه که آیا این حمله تروریستی هست یا نیست. هر اتفاقی به این شکل که بیفته، بلافاصله این نیرو در اونجا حاضر میشه. حالا اگر نیروی تروریستی بود که خب جلوش رو میگیره و هر حمله دیگه ای باشه به این ترتیب جلوی اون رو میگیره. برای اینکه تازگی بعد از این حملات تروریستی خیلی از کسایی که دچار پریشانی روانی یا ناراحتی های دیگه هستن بدون اینکه وابسته باشن به نیروهای تروریستی دست به چنین اقداماتی میزنن که مشابه اقدامات تروریست هاست.
شهران تبری تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما دوستان ورزش دوست بی‌تابانه در انتظار آغاز المپیک ریو هستند. مژده می‌دهم که فریبرز غریب کارشناس ورزشی در استودیو همراه ماست تا لحظاتی دیگه.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
المپیک ریو چیزی حدود تقریبا فردا به وقت قاره های مختلف البته متفاوت خواهد بود اما آغاز میشه. ما هم با فریبرز غریب کارشناس ورزشی که در استودیو همراه ماست به استقبال خبرها در این مورد میریم. آقای غریب به پراگ و استودیوی رادیو فردا خوش اومدید و از نتیجه فوتبال مردان چه خبرهایی برامون دارید؟
خیلی متشکرم خانم روانشاد. دقایقی پیش یعنی سه دقیقه پیش بازی عراق و دانمارک به پایان رسید با نتیجه مساوی. از گروه آ بازی مردان المپیک از ساعتی دیگه خانم روانشاد برزیل میزبان باید با آفریقای جنوبی بازی کنه و همینجور ادامه داره. دانمارک با سوئد با کولومبیا بازی داره و نیجریه با ژاپن.
آقای غریب مسابقات یعنی المپیک ریو رسما یه چیزی حدود فردا حدود نیمه شب آغاز میشه اما فوتبال زودتر آغاز شده، شاید بد نیست که این رو یادآوری کنیم.
بله 100% فوتبال زنان شروع شده بود از روز گذشته و فوتبال مردان و این بازی ها مقدماتی هست و بعد وارد مرحله نهایی و مسابقات بالا میشه.
آقای غریب امروز خبر رسیده که پنج رشته جدید به المپیک آینده البته که در توکیو برگزار خواهد شد سال 2020 اضافه خواهد شد. اینها چه رشته هایی هستند؟
کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده که این پنج رشته جدید که در بازی های المپیک 2020 توکیو حضور خواهند داشت به اضافه اون رشته های قبلی بیسبال، کاراته، سافتبال، اسکیتبورد و موج‌سواری و سنگ‌نوردی که اینم خبر خوبی میتونه باشه خانم روانشاد برای ورزشکارهای ایرانی که مدال رو از حالا ما میتونیم کاراته رو بگیم که یکی از شانس‌ها هست به ورزش‌های مدال‌آور ایران در المپیک مثل کشتی، تکواندو و وزنه‌برداری اضافه میشه و تقریباً برای ورزشکارهای ایرانی خبر خوبی میتونه باشه.
و بالاخره آخرین سوال این که آخرین خبرها از وضعیت ورزشکاران ایرانی در دهکده المپیک ریو چه است؟
شمشیربازای ایران امروز وارد دهکده شدند. مشتبه آبدینی و علی پاکدامن دوتا از شمشیربازای خوب و آینده و امیدوار هستند که اینها خانم رواشد بعد بگم من خودم به این دو نفر اعتقاد دارم که میتونن شگفتی ساز کاروان ایران باشن. البته حد زدن در ورزش و گفتن نتیجه کار بسیار مشکلیه و به هر حال پیشبینیش خیلی مشکله، اما این دوتا با رویه خیلی خوب رفتن وارد ریو شدن. من فکر میکنم که قبلن این رو باید حتما توضیح بدم به شنونده هایی که دور از ورزش شمشیربازی هستند که قبلن اینها از حریفای اروپایی شمشیربازای ایرانی حساب و کتاب داشتن و یه مقداری خوف داشتن در میادین بین المللی. الان برعکس شده، الان توی 10 سال گذشته توی این چند سال اخیر مخصوصا ورزشکارها شمشیربازهای قدر قدرت اروپایی مخصوصا فرانسوی ها که تبحر دارن در این رشته یه مقداری ترس دارن از ورزشکارای ایرانی. این هم اضافه کنم که آریان نسیمی شاد شناگر جوان ایرانی هم که با 16 سال سن خانم روانشاد جوانترین ورزشکار کاروان ایرانه امروز به ریو رسیده. مجموعاً 64 ورزشکار ایرانی سهمیه گرفتن، 9 خانم ورزشکار و 55 آقا که یکیشون انصراف دادنش علیرضا خجسته در رشته جودو به خاطر اینکه احتمال میدادن به ورزشکار اسرائیلی بخوره.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب همراه بودیم و خبرهای مربوط به المپیک ریو رو میشنیدیم. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا شماره پیامگیرمون رو بار دیگه براتون اعلام میکنم تا بتونید در فرصتی که دارید سری به این شماره بزنید، با ما در تماس باشید و از هر اونچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. اگر بتونید این پیام ها رو کوتاه‌تر برای ما بذارید، امکان استفاده از اونها هر چه بیشتر میشه. 00420221122112 00420221122112. ممنونیم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. شب خوب و کم دغدغه‌ای براتون آرزو می‌کنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.